به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 به وقت تهران هستیم. مجله شامگاهی رو به 15 دقیقه پایانیش رسوندیم. در واقع پیش از اینکه مجله اقتصادی رادیو فردا رو که وقتش این ساعت و این روز هست رو بشنوید، ابتدا سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان با همکارم مراد وحسی.
سلام بر شما. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر در تجمع اعتراضی در شهرستان راسک دارد. به گزارش سایت سنی آنلاین، بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی به سوی تجمع اعتراضی در روز دوشنبه در شهر راسک، مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران، یک نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش، شخص کشته شده جان محمد دهقانی نام داشته که روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه او برگزار شد. به گفته سایت سنی آنلاین، تجمع روز دوشنبه در اعتراض به بازداشت مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک و عده دیگر از روحانیون سرشناس منطقه برپا شده بود. وزارت خارجه بحرین در اعتراض به سخنان مقام‌های ایران، کاردار جمهوری اسلامی ایران در مننامه را احضار کرد. بحرین مقام‌های ایران را به نقض فاحش حاکمیت ملی این کشور متهم کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با گزارش‌های مربوط به قصد عربستان و بحرین برای تشکیل یک اتحادیه گفته بود، بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فرو رود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز گفته است چون این اتحادی زخم‌ها در بحرین را عمیق‌تر می‌کند و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز از نمازگزاران خواسته تا پس از نماز جمعه در محکومیت آنچه که طرح الحاق بحرین به عربستان خوانده شده تظاهرات کنند. دادگاهی در ایالت نیوجرسی امریکا یک شهروند هلندی را به دلیل فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری بوئینگ 737 و ترابری C-130 به ایران مجرم شناخته است. اولریخ دیویس، 50 ساله، به جرم نقض تحریم‌های ایران به 6 ماه حبس و پرداخت $2,000 جریمه محکوم شده است. محاکمه راتکو ملادیچ، فرمانده سابق سرپای بوسنی، به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی روز چهارشنبه در دادگاه لاهه آغاز شد. راتکو ملادیچ 70 ساله به نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت در طول جنگ داخلی در بوسنی هرزگوین بین سالهای 1992 تا 1995 میلادی متهم است. او متهم است که به پاکسازی شهرهای بوسنی از کروات‌ها، مسلمانان و اقوام دیگر غیر سرب کمک کرده است. ملادیچ پس از 16 سال زندگی در خفا، 1 سال پیش در سربستان بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده شد. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، در نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که هفته آینده در شیکاگو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. همزمان با دعوت ناتو از رئیس جمهوری پاکستان، رهبران این کشور امکان گشودن مرزهای پاکستان برای عبور کاروانهای تدارکاتی ناتو به افغانستان را مورد بررسی قرار دادند.
سپاسگزارم مراد وحسی، همکارم بود و آخرین خبرهای ایران و جهان که ما رو در جریان اون قرار داد. اما در ادامه، همینطور که پیش از این هم گفتم، این مجله رو به پایان خواهیم برد با مجله اقتصادی که در 12 دقیقه آینده، 13 دقیقه آینده خواهید شنید، با من مرتاد قاسمفر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی این هفته میپردازیم به بررسی لایحه بودجه سال 91 که در حال حاضر در مجلس مورد بحث است. ما پیش از پرداختن به لایحه بودجه به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش میکنید.
به گزارش خبر آنلاین و برابر آمار واردات در سال 90، ایران حدود 18 میلیون دلار انواع کالا از یونان واردات داشته است. بالاترین میزان واردات ایران از یونان زیتون به مبلغ حدود 4 میلیون دلار بوده است. ایران همچنین 2.5 میلیون دلار مربا و ژله از یونان وارد کرده. هلو و شلیل هم از جمله وارداتی بودند که برای ایران حدود 1 میلیون و 600 هزار دلار خرج در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال جاری، هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها رایگان شد. برابر بند الحاقی 28 بودجه آب، برق و گاز مصرفی مساجد، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها مجانی خواهد بود. مجانی شدن آب و برق و گاز اماکن مذهبی به پیشنهاد نماینده ارومیه تصویب شد. یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان می‌لرزد. پس از انتخابات یونان و نامعلوم بودن چگونگی تشکیل یک دولت ائتلافی، پیش‌بینی می‌شود که به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد بود از حوزه یورو خارج شود. اما با وضعیتی که پس از انتخابات دو هفته پیش به وجود آمده است، احتمالاً باید منتظر انتخابات تازه در یونان بود. همچنین باخت نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن فرانسوا اولاند و ناآرامی‌ها در اسپانیا هم پیشبینی چشم‌انداز آینده یورو را مشکل کرده است.
در هفته ای که گذشت، مجلس شورای اسلامی در نشست‌های چند شیفتی بررسی لایحه بودجه دولت برای سال جاری خورشیدی را در دستور کار خود داشت و هنوز این بررسی پایان نیافته است. از ویژگی‌های بررسی امسال لایحه بودجه این بود که مجلس کلیات این لایحه را بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها تصویب کرد. تا زمان رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه بودجه، سقف درآمدها و هزینه‌ها از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود. به نوشته دنیای اقتصاد، دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه را از 510 هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش. این موضوع البته با انتقاد و اخطار و تذکر برخی از نمایندگان مجلس روبرو بود، چرا که آنان معتقد بودند اساساً ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف بی‌معنی است. در حالی که برخی نمایندگان و از جمله کاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، میگفتند بدون رأی دادن به کلیات نمیتوان به بررسی بودجه پرداخت.
اگر به کلیات رأی ندیم، ما چطور میتونیم نیازمندی های جامعه رو به بودجه، چون به هر حال کشور ما در ارتباط با پروژه های عمرانی، بحث جاری، بحث هایی که در بخش های مختلف قطعا مورد درخواست شما هم هست، کمک باید بشه در بخش تولید، کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش های علمی و فرهنگی، قطعا ما باید امروز به هر حال این بودجه رو بنویسیم.
انتقاد مجلسیان به لایحه بودجه زیاد است. از جمله احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میگوید که لایحه بودجه بیش از سالهای گذشته در هم و بر هم است و منابع زیادی از سرمایه موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. نماینده کمیسیون تلفیق هم در انتقاد به لایحه بودجه در مجلس گفت:
بیکاران متقاضی کار، کم توجهی به اعتبارات بخش مهم سلامت در کشور، توجه ناکافی به بخش تولید و بخش‌های تولیدی اساسی و مهم کشور، از جمله ایرادهایی بود که در لایحه بودجه وجود داشت.
برغم همه انتقادها، اما ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به عنوان نماینده دولت از لایحه بودجه دفاع کرد و گفت:
سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار، امسال 51 مقداری است. یعنی بدون لحاظ تورم در لایحه کاهش پیدا کرد وابستگی به نفت. در هزینه ها به نحوی رفتار شد که رشد هزینه‌ای انقباضی باشد و عمرانی، چون ضرورت وصول به رشد 8% در واقع سهم سرمایه گذاری که متناسب با آن باشد و باید در پی داشته باشد، از این لحاظ واقعی و با لید رسیدن به چشمانداز دیده شده و اهداف برنامه. کاهش رشد بودجه عمومی دولت از 31% در سال 90 به 12% در سال 91. کاهش رشد بودجه شرکت‌های دولتی از 41% در سال 90 به 11.8% در سال 91. در همین شرکت‌ها با این کاهش بسیار شدیدی که وجود دارد، رشد هزینه حدود 4% است و رشد عمرانی بیش از 20%.
از جالب وفات تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 91 دولت پرسیدم.
4 ویژگی عمده داره. یکی انبساطی بودن این سقف بودجه است، یکی نظارت گریزیشه، مسئله بعدیش وابستگیش به بیشترش به نفت، و مسئله بعدی این است که سهم درآمد دولت از یارانه ها بسیار نسبت به سال قبل بالا رفته و بی‌نظمی خاصی بر این لایحه حاکمه. اون نظارت گریزیش این است که تقریبا در این بودجه که رب پیدا می‌کنه به همون بی‌نظمیش، این است که برخلاف قانون اساسی خود نظام ولایت فقیه که میگه همه درآمدها هزینه ها باید در ردیف های بودجه مشخص بشه، حدود 51,000 میلیارد تومان، یعنی 1/3 بودجه در احکام نوشته شده و بر این اساس دیوان محاسبات کشور اجازه نداره که نظارت داشته باشه بر این احکام چگونگی دخل خرجش.
یعنی چه در احکام؟
در احکام اومده، در احکام بودجه اومده به جای که در ردیف ها بیاد. مسئله بعدی این است که بلایی رو که در این لایحه بر سر یا که حتی با تصویب کمیسیون تلفیق سر صندوق توسعه ملی میخوان بیارن که حدودا من حساب کردم 33%ش رو به علاوه 1-2 میلیارد دلار میخوان اختصاص بدن به اصطلاح برای بخش کشاورزی، برای خرید هواپیما، برای در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دادن، برای توسعه صنایع بالادستی نفت. این ترتیب برخلاف قانون 5 توسعه همین نظام که همین دولت هم تنظیمش کرده بود و مجلس تصویب کرد که اجازه هیچ گونه برداشتی رو به دولت نمیداد و دخل و تصرف و دست اندازیش، به این ترتیب در واقع مجلس اومده برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف میکنه و عاقبت هم همون سرنوشت حساب ذخیره ارزی بر سر این صندوق توسعه ملی خواهد اومد. میبینیم که به این ترتیب راه باز شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، اما کمیسیون تلفیق درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش بهای حاملهای انرژی رو از 135 هزار میلیارد تومان درخواستی دولت تقریبا به نصف رسونده. خب چه تأثیری میتونه در اجرای قانون داشته باشه این تصمیم؟
بله، یعنی پیش بینی کرده. خب دفعه قبل هم توجه بفرمایید، در سال قبل هم از میزان درآمدی که برای دولت پیش بینی کرده بودن گفته بودن 20%ش هم باید به بخش تولید به اصطلاح داده بشه، براش تعیین کرده، مقدار درآمدش کم بود، ولی در واقع دولت اومده خودسرانه همه رو به شکل یارانه نقدی پرداخته، مقدارش هم از بانک مرکزی، تنخواه بانک مرکزی گرفته. بنابراین میبینیم که در عمل به مصوبه مجلس اعتنایی نکرده. حالا امسال هم این رو تقلیل داده باشن، با این وجود ممکن است دوباره با اینکه حتی تعیین هم کرده مجلس در عرض، یعنی تقسیم کرده به 12 ماه، که دولت با شیب تند یه دفعه قیمت‌ها رو آزاد نکنه در 3 ماه آخر مثلا سال یا اول سال، با این وجود دولت زیر بار این نمیره. اگر دقت کرده باشید، آقای احمدی نژاد که در کرمانشاه گفت که برنامه دولت نهم و دهم این است که پول نفت رو به طور مساوی تقسیم بکنه، اصلا مسئلهش این نیست که به بخش تولید اعتنایی بکنن، بلکه مسئلهش این است که از طریق تقسیم پول حمایت‌های سیاسی بین طبقات کم درآمد کسب کنه. وقتی دولت اصلا برنامه خودش رو این اعلام میکنه، پس بنابراین مسلماً به این مصوبات هم وقعی نمی‌نهد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.
ارتباط